بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث در زمینه تأثیر اعمال بود که در ذیل بحث جزا اتفاق افتاد. رسیدیم به اینجا که یه سلسله از احکام اعمال رو مطرح کردن، فهمید که اولا اعمال محفوظ و متجسمن، در ثانی اعمال با حوادث خارجی ارتباط دارن. میگم آخرین چیزی که خوندیم اینجا، حالا میفهمید که این که اعمال با حوادث خارجی ارتباط دارن خودش به دو بخش تقسیم میشه. یا الله سامن، یه بخش اینه که اعمال فرد با حوادث خارجی چه ارتباطی دارن، سامن اعمال جامعه با حوادث خارجی چه ارتباطی دارن. میفرماید که نه تنها اعمال خود فرد با حوادث خارجی ارتباط داره، بلکه اعمال جامعه هم با حوادث خارجی ارتباط داره. فل حوادث الکونیه تتبع الاعمال بعد تبعیت. البته تبعیت مطلق نیست، همونطوری که در اعمال انسان تبعیت مطلق نبود. مطلق یعنی چی؟ یعنی اینطوری نبود که شما به محض اینکه یه معصیت مرتکب بشی فوری مجازات بشی، اینطوری نبود. اما معصیت فل جمله، نه بل جمله، فل جمله مجازات داره، ولی خدا از بسیاری از معاصی میگذره. اینجا میفرماید بالاخره تبعیت هست. حالا چگونه تبعیت؟ خیلی ساده است. شما اگه یه قطره جوهر بندازید توی دریا، دریا جوهری نمیشه. اگه یه فیت نفت خالی کنید تو دریا جوهری نمیشه، نفتی نمیشه. اما اگه نفتکش نفت خالی کنید تو دریا، درمو دریا آلوده میشه. اینطوری میگن یه لیتر نفت یه میلیون لیتر آب آلوده میکنه. اما حالا اگه یه قطره نفت اومد مثلا یه کاسه ماس زد تو آب دریای بندر عباس، همش نمیشه دوغ. اقیانوس‌ها بشه دوغ، اینطوری نیست. میفرماید که فجر نوع الانسانی علا طاعت الله سبحانه و سلوکه طریق الذی یرتضیه یستتبع نزول الخیرات. اگر جامعه تابع دستورات الهی باشن، به دنبال این تبعیت جامعه از دستورات الهی خیرات نازل میشه. این فرهنگ قرآن کریم. و انفتاح و ابواب البرکات، درب برکات الهی باز میشه. و انحراف آزن و انصرات العبودیت، درست برعکسش. اگه نوع انسانی از صراط عبودیت منحرف بشه و تمادیه فلقی و زلاله، در گمراهی و زلالت فرو بره و فساد نیتها فاسد بشه، صبح که بیدار میشه تمام نیتش این باشه که چطوری گوش اینو ببره، سر اونو کلا بذاره، به هر قیمتی که شده منافع به سمت خودم جذب کنم، به هر قیمتی که شده. و شناعت الاعمال، اعمال شنیع از بشر صادر بشه، یوجب و ظهور الفساد فی البر و البحر، باعث میشه که دریا و خشکی فاسد بشه و هلاک الامم، امتها هلاک بشن. قرآن چقدر نقل میکنه از سرزمین های سرسبزی که خداوند اونها رو به خشکزار تبدیل کرد. حالا ما میشینیم اینجا میگیم که فلانجا ریزگرد اومده. خب ریزگرد از اعمال ما اومده. خدا میتونه به راحتی مناطق سرسبز رو به شورستان تبدیل کنه با یه ریزگرد، با یه باد، با یه نیامدن باران. ما فکر کردیم همیشه شمال سرسبز بوده. نه، اینجوری نیست. شمال همیشه سرسبز نبوده. همیشه هم سرسبز باقی نخواهد ماند. کافیه باران نیاد، تمام. و هلاک الامم به فشف ظلم و ارتفاع الامن و بروز الحروب. اگر جامعه خلاف دستورات الهی عمل بکنه، امت ها هلاک میشن. چطوری؟ هلاکت اینجوریه، ظلم شیوع پیدا میکنه، امنیت برطرف میشه. که از بزرگترین نعمت های خدا امنیته. میگن که یه نفر مادم بهش گفتن که آقا مغازه آتیش گرفته جز مغازه تو، گفت الحمدلله. بعد میگه یه دفعه به خودش اومد 30 سال استغفار میکرد خاطر این الحمدلله که گفت مغازه های مردم آتیش گرفته، این داره میگه الحمدلله. البته این به خاطر آتیش گرفتن مغازه های مردم نگفته بود الحمدلله، الحمدلله که مغازه ما، ولی اینجا جای الحمدلله گفتن نیست. مردم میگن الحمدلله دور و بر ما همه جا ناامنی، ما هم در امنیتیم. بله الحمدلله که ما در امنیتیم، ولی اینو نباید پخش کنیم. هر چیزی رو آدم نباید بگه که الحمدلله که مردم دارن سوریه زیر دست و پا له میشن، الحمدلله که مردم عراق تیکه تیکه میشن سرشون رو میبرن، الحمدلله جا امنیت نیست، الحمدلله ما هم. بله الحمدلله که امنیت داریم، بزرگترین نعمت رو ما الان داریم، ولی اینو نباید ما بگیم. تو خلوت خودمون باید بریم بشینیم بگیم خدای ممنونتیم که ما امنیت داریم، خدای این مسلمانای دور و بر ما هم نجات بده. آقا اگه من الان برادرم امنیت نداشته باشه، خودم امنیت داشته باشم، میگم الحمدلله یا دستم به سمت آسمان درازه. این خلاف فرهنگ دینیه. یه کسی هم لاقل بیاد به مردم آموزش بده، بگه آقا اینو نباید بگی، تو دلتون بگید الحمدلله، اما تو اگه شما مادر و پدرت، برادرت، خواهرت زیر تیغ داعش باشه، میگی الحمدلله که من الان اینجا تو خونم امنیت دارم. نمیگی این حرفو که امنیت برداشته میشه، بروز الحروب، جنگ ها پیش میاد و سایر شرور راجعت الال انسان، اینا همه مال اینه. و کذا ظهور المصائب و الحوادث المبیده، اینا که حوادث انسانیه، یه سلسله حوادث دیگه هم مثل کسیل و زلزله و صاعقه و طوفان، اینا کی میتونه جلو اینا رو بگیره؟ این همه بشر با تکنولوژیش، یه سرما همه بشریت رو از کار میندازه، کاری نداره برای خدا، یه برف بیاد تمومه. و غیر ذالک و قد عد الله سبحانه سیل الارم، خداوند در قرآن کریم سیل ارم، ارم یه سرزمین آباد بوده، با یه سیل شد خوشزار، مردمش از بین رفتن، سرزمین از بین رفت. طوفان نوح، صاعقه ثمود، تندباد عاد رو از این قبیل حساب کرده. پس چه حوادث طبیعی، چه حوادثی که منشأش خود انسان ها هستن، همه اینا رو در فرهنگ دینی استناد میده به خروج انسان از مسیر عبودیت. فل امت و طالحه، امت که طالحه، طالح در مقابل صالح، امت بدکار، اذن فجرت فی رذائل و سیئات، وقتی که خلاصه دیگه سیئات و رذائل انفجار پیدا بکنه از درون این امت بیرون بزنه، بشن چشمه رذائل و فضائل سیئات، ازاقه الله وبال امرها، خدا وبال این امر کارشونو بهشون میچشونه. و آل از ذالکه الى احلاکها و عبادتها، نتیجه حلاکت و نابودیشون میشه. قال تعالی فرموده که اولم یسیرو فی الارض، تو زمین سیر نمی کنید، فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبله، که ببینید چگونه بود عاقبت امتهای پیشین، کانوا هم اشد من هم قوتن و آثارن فی الارض، هم زورشون زیادتر بود، هم تأثیرگذاریشون در زمین بیشتر بود. فأخذهم الله بذنوبهم، اما خدا به سبب معاصیشون اینا رو عذاب کرد. و ما کان لهم من الله من واق، هیچ کس نتونست اینا رو حفظ کنه. و قال تعالی و اذا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی ما اراده کنیم یه سرزمینی رو هلاک کنیم، امرنا مترفیها، به اون مطرف، مطرف یعنی اونایی که مرفعین بیدرد، مرفعین بیدردشو امر میکنیم، ففسقو فیها، اینا شروع میکنن به فسق، به خروج از زی عبودیت، فحق علیها القول، پس عذاب براشون حتمی میشه و دمرناها تدمیرا، ما هم زیر و روشون میکنیم. که خدا میگه امر میکنیم، امر تکوینیه نه تشریعی. تکوینن اینه دیگه. و قال تعالی ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتن رسولها، رسولها کلما جاء امتن رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث. ما پیامبرانو میفرستیم، اینا تکذیب میکنن، یه عده‌ام تابع یه عده میشن، در گمراهی از همدیگه تبعیت میکنن. بعد خیلی تعبیر عجیبیه، میفهمد و جعلناهم احادیث، ما اینا رو میکنیم داستان، افسانه. الان فرعون افسانه است دیگه، از فرعون جز افسانه ای، از قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط جز افسانه چیزی باقی نمونده از اینا. میگه ما اینا رو احادیث میکنیم، میکنیم افسانه، آنچنان نابود میشن که میشن افسانه، هیچی ازشون آثاری باقی نمیمونه. فبعدن لقوم لا یؤمنون هازا کله فی الامت طالحه، این امتی که طالح باشه. اما والامت الصالحه علی خلاف ذلک، اگه امتی صالح شد درست داستان برعکس این داستان میشه، یعنی آسمان و زمین به میل مردم قرار میگیره، برکات نازل میشه، طول دوره پیدا میکنن. حالا جامعه که دست ما نیست، زندگی شخصی خودمون چی؟ میفرماید والفرد کل امه، فرد هم مثل امته، یعنی یؤخذ بالحسنه و السیئه و النقم و المسلات، با حسنه و سیئه، با نقمت ها و گرفتاری ها گیر میفته. غیر ان الفرد، ولی یه چیز دیگه در مورد انسان هست که در مورد جامعه نیست، و اون اینه که ربما ینعم به نعمت اسلافه، گاهی از اوقات فرد سر سفره اسلافش نشسته، یعنی یه نعمتایی داره که خودش اونا رو فراهم نکرده برای خودش، مثل مالی. در مال و ثروت چطور انسان، بعضیا ثروتمندن بعضیا فقیرن بعضیا متوسطن، اون که ثروتمنده زحمتی نکشیده که، سر سفره زحمات پدر و پدر بزرگش نشسته. یه کسی هم بعد از صفر خودش شروع کنه، بعضی هم باید از زیر صفر شروع کنن و بدهی های باباشو بده. میگفت کاسبه چطوره؟ میگفت کساد مساده. گفت کساد رو میدونیم ولی مساد یعنی چی؟ گفت کساد اونه که کسی نمیاد از جنس بخره، مساد اونه که اونی که دیروز اومده جنس بخره میاد پس میده. مساد. حالا بعضی ها از صفر باید شروع کنن، بعضی از زیر صفر، بدهی های باباشون هم اینا باید بدن. فرق میکنه. در آسمان زندگی انسان هم یه همچین فضایی هست، یعنی گاهی پدران شما یه کاری کردن، شما سر سفره اونا نشستی، طرف اومده توفیق خدمت به دین پیدا کرده به خاطر دعای پدرش، علامه مجلسی اول که پدر، علامه مجلسی ثانیه، علامه مجلسی معروف که صاحب کتاب بهار الانواره، مجلسی دومه، پدرش از اولیای خداست، یعنی مقاماتی اون ته کرده که بوی اون مقامات به مشام پسر نرسیده، گرچه پسر خودش عظیم الشانه ولی پدر خیلی بالاتر از پسره. ایشون میگه من در هنگام تولد این یک حالتی داشتم، در اون حالت دعا کردم که این خادم دین بشه، این همه برکاتی که از علام مجلسی دوم صادر شده ثمره دعای پدره. خب گاهی انسان سر سفره اسلافش نشسته. پس میفرماید فرق فرد با جامعه اینه که گاهی فرد بر سر نعمت‌های اسلافشه. از اونوریش هم داریم کما انه یؤخذ به مظالم غیره، گاهی هم اوضاع اسلافش کساد مساده، یعنی این سر سفره خلاصه مظالم اونا نشسته، باباش، بابا بزرگش، جدش به یک کسی ظلم کرده، حالا این در یه فضایی واقع شده دارن بهش ظلم میکنن، یعنی سر سفره مظالم اونا آبا و اجدادش نشسته. حالا برای هر دوتاش مثال بگیم. قال تعالی حکایتن عن یوسف، خداوند نقل میکنه از جناب یوسف که قال انا یوسف و هازا اخی، من یوسفم، این برادر منه، قد من الله علینا، خدا به ما منت گذاشت، انهو انه برای چی میاد؟ تعلیل، هر وقت انه وسط جمله میاد داره تعلیل میکنه مطلب قبلی رو، میگه خدا به ما منت گذاشته، چرا؟ انهو من یتقه و یصبر، به خاطر تقوا و صبر، بعدم نمیگه به خاطر تقوا و صبر من و برادرم، انهو من یتقه و یصبر، یعنی چی؟ هر کس تقوا داشته باشه و صبر کنه، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر انسان‌های محسن رو ضایع نمی‌کنه. تقوا و صبر اجر داره، آثار داره. این آیه فعلا تا اینجا چی رو فهمون؟ اینکه عمل آثار داره و مراد از نعمت خدا همین ملک و عزتی بود که به یوسف داده شد. شما در طول تاریخ نمیتوانی یک نمونه مثل یوسف پیدا کنی، حتی یه دونه نمونه. من که سراغ ندارم، اگه هست بگیم به من. من البته تاریخ‌دان نیستم، ولی من سراغ ندارم. اگرم باشه مثل نادره که معدومه. ما که سراغ نداریم. چطور سراغ نداریم؟ این که یه غلام بشه پادشاه، اونم نه یه غلام مال همون کشور، یه غلام اجنبی. غلام میدونی یعنی چی بوده؟ یعنی هیچ، یعنی بردگی از مرگ بدتر بوده. برده باشی در یه کشور دیگه هم برده باشی. همین الان یه کسی اگه بره یه کشور دیگه زندگی کنه، چه مدارجی رو میتونه طی کنه؟ جایی نمیرسه. مثلا ما الان یه شخص خارجی تو کشورمون مقامات بهش میدن، اصلا اجازه نداره که صاحب مقام باشه، حتی مقامات پایینی هم بهش داده نمیشه، چه برسه مقامات بالا. در اینجوری بوده، یه غلام برده شده عزیز مصر. این کار کیه؟ میفرماید که این ملک و عزت. بعد در جای دیگه مقابل این میفرماید فخسفنا بهی و به داره الارض، ما قارون و همه اموالشو زیر زمین فرو بردیم به خاطر اعمالش. پس عمل میتونه انسانو از بردگی به سلطنت برسونه، عمل میتونه انسانو از مال و اموال به زیر زمین فرو ببره.
شاید مثلا برای نبود که آدم نعمتی رو از اسلافش،
نه از اول بحث داره، شاید مثال میاره از اول بحث داره. فعلا تا اینجا این که عمل این آثار رو داره، حالا اسلاف هم بعدش میگه. و قال تعالی جعلنا له لسان صدق علیا، این از این. بعد میفرماید و کأنه از ذریه، ما لسان صدق بهش دادیم. لسان صدق یعنی چی؟ میفرماید ظاهرا لسان صدق یعنی ذریه صالحه منعمه. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، اینم مثال برای اینکه آثار پدران به فرزندان میرسه. میگه ما در اثر عمل این لسان صدق رو در خاندانش جاری کردیم. واضح تر، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، این دیواری که من درست کردم داستان موسی و خضر. چرا دیوار خرابه درست کردی؟ فرمود که چرا درست کردی؟ کان تحتهو کنز لهما، یه گنجی زیر این دیوار بود. و کان ابوهما صالحن، پدرشون صالح بود. فعراد رب بو که انیب لغا اشد دهما و یستخرجا کنزه هما، خدا اراده کرد که اینا این گنج رو استخراج کنن. چرا؟ چون باباشون صالح بود. صلاح پدر باعث شد که خدا اراده کنه این گنج به دست این بچه ها برسه. و قال تعالی فلیخش، از اون ورش حالا، فلیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن زعافن خافو علیهم. این آیه نوع سوره نساءه، خیلی آیه عجیبیه. میفرماید که اگر دوست ندارید به بچه های یتیمتون ظلم کنن، شما به ایتام مردم ظلم نکنید. از این آیه معلوم میشه که اگر انسان به ایتام مردم ظلم کنه، به ایتام خودش ظلم میکنه، حالا یا در فرزندانش یا در نوه‌هاش یا در نتیجه‌اش. این ظلم بالاخره از بین نمیره، یه جای سر بچه‌هاش فرود میاد. پس اینم دلیل از قرآن برای اینکه انسان سر سفره اعمال گذشته کنه. حالا سوال اینجا پیش میاد، یه سوال. سوال اینه که خب حالا بنده پدرم ظلم کرده، من چرا باید سر سفره ظلم پدرم بشینم؟ یا از اون طرف من غیر لیاقتن، برای چی باید سر سفره صلاح پدرم بشینم؟ آیا این یه نوع ظلم به اشخاص نیست؟ جوابش خیلی ساده است. میفرماید که در این عالم اصلا مهم نیست شما چی داری چی نداری. اگر دارایی مهم بود این حرف شما وارد بود. اما شما بفرمایید که من دو تا سوال حسی میکنم، دو تا سوال حسی. هر کسی پول داره بچه‌ش هم پول داره، هر کسی فقیره بچه‌ش هم فقیر باقی میمونه. رابطه بین این دو امر چیه؟ عام و خاص منوچه. یعنی بسیاری از پولدارا بچه‌شون هم پولدار میشه، بسیاری از پولدارام ثروتشون از بین میره بچه‌شون فقیر میشه، بسیاری از بی پولا بچه‌شون هم بی پول میمونه، بسیاری از بی پولا هم بچه‌شون میزنه پولدار میشه. پس شما بفرما، البته از نداری به دارایی رسیدن سخت‌تره، ولی کی گفته بهتره یا بدتره؟ اتفاقا اون که از نداری به دارایی میرسه قدر دارایی رو میدونه. یه ضرب المثلی هست، میگه که پدر بزرگا جمع میکنن، پدرها زیاد میکنن، نوا میخورن، بعد تموم میشه سه تا نسل بعد اونا فقیر میشن. موضوع سخن اینه که دارایی و نداری، دارایی و نداری، این کافی نیست. نمیشه گفت دارایی خوبه یا نداری خوبه. موضوع سخن اینه، ببین شاه کلیدش این جمله است که میخوام عرض کنم. شاه کلید اینه: همگان مبتلان. این شاه کلید. منتها یکی مبتلا به فقره، یکی مبتلا به ثروته. تا او با فقرش چه کنه و او با ثروتش چه کنه. یکی مبتلا به ظلمه، بله باباش یه کاری کرده، یه ظالمی هم بر این مسلط شده، این الان ظالم بهش مسلطه، این بیچاره الان مبتلا به ظلمه، اما تا با این ابتلا چه کنه؟ آیا الان ما که تربیت بلد نیستیم که، ما اگه همه مردم با همون خوب باشن خوبه یا همه مردم با همون بد باشن خوبه؟ خب اگه به ما واگذار کنه ما میگیم همه مردم با ما خوب باشن خوبه، اما در تربیت الهی اینطوری نیست. در تربیت الهی باید من برم تو خیابون یک کسی به من بد و بیرا بگه، من جلوی خودم رو بگیرم، صبر کنم، بعد رشد کنم. اگه همه مردم به من بگن صبر بکم الله مساکم الله کذالک الله ربی، این که دیگه من رشد نمی کنم که. رشد من در چیه؟ البته الان نگردید و پیدا نمی کنید، ولی میگه شیخ جعفر کاشف القطاع کسی بود که اگه یه نامه مینوشت حاکم عراق میلرزید سلطنتش. در نماز، یعنی عراقو میتونه سکون بده، عراق عربو. در نماز یه کسی، یه سید خلی بوده ظاهرا، میاد ازش پول میخواد، ایشون هم نداشته، توف میکنه تو ریشه ایشون در نماز، نماز جماعت. حالا سید شیخ جعفر چیکار کنه؟ شیخ جعفر کاشف القطاع کسیه که میگه اگه تمام فقه رو بریزید تو دریا، سه نفر میتونن از اول تا آخر فقه رو بنویسن، یکی من، یکم پسرم، یکم شهید اول. میگه این دستشو کشید به ریشش، گفت که الحمدلله صورتم به آب دهن سید معطر شد، دیگه آتش جهنم بر من حرام شد. بعد دامن لباس عربیش بالا زد، تو صفای جماعت چرخید، گفت هر کی به ریش شیخ علاقه داره به سید کمک کنه. یه دامن پول جمع کرد داد به سید. حالا شما داری اصلا سراغ داری همش کسی؟ حالا خدای ما یه چیزی گفتیم، حالا نریم تو خیام یکی بیاد توف کنه با ما، همونایی که میزنیم حسابشو میرسیم. ما خلاص بچه نظام آبادیم، ما اینا داریم حرف میزنیم، تو ما رو اینجوری بکن. ما نیستیم اینجوری. من که نیستم، من خودم هم از بچه یه عصبانی بودم. اما موضوع سخن اینه. حالا شما ببین، یه کسی خلق و خوش عصبانیه، یه کسی آرامه. اونی که آرامه، امتحان و ابتلا و رشدش در این نیست که شما عصبانیش کنی. شما آرامه، آسمون رو زمین رو سرش خراب کنی یا اصلا تکون نمیخوره. بعضی اینطوری هست، اما بعضی مثلا مثل من هم تا با یه تلنگاری عصبانی میشم. من امتحان و ابتلام در این عصبانیته. اون آقایی که آرامه، ابتلاش در یه امر دیگه است. یه کسی اصلا با پول میانه‌ای نداره، همه عالم هم بهش بدی یه خلاف نمیکنه، اما از دستبوسی نمیتونه بگذاره. این ابتلاش در دستبوسیه نه در پول. یه کسی در ابتلاش در مقامه، یک کسی ابتلاش در شکمه، یک کسی ابتلاش در شهوته. فرق دارن آدم ها با هم دیگه. حالا شما بگو، این که الان یه کسی داره بهش ظلم میکنه، الان این در پیشگاه خدا الان به این آدم ظلم شده. پس اینکه بابام یه ظلمی کرده، من الان تحت سیطره ظلمه یه ظالمی هستم، این از جانب خدا من خلاف عدالت نیست. اینکه بابام یه کاری کرده من الان ثروت دارم، بابام یه کاری کرده من الان فقیرم، بابام یه کاری کرده من الان گرفتارم، بابام یه کاری کرده من الان آزادم، اینا همه برای من ابتلاست، برای من ابتلاست. تا من با این ابتلا چه کنم؟ پس ثروت ابتلاست، فقر ابتلاست، دارایی ابتلاست، نداری ابتلاست، تحت سیطره ظالم بودن ابتلاست، تحت سیطره ظالم نبودن هم ابتلاست. لذا علامه می‌فرماید که انسان‌ها دو دستن، یه عده داره در نعمت‌ها برشون باز میشه، یه عده در نقمت‌ها از گذشته، خودشون فعلا دخیل نیستن. راجبه خودشون صحبت کردیم، گفتیم اعمال انسان چی میاره؟ اعمال انسان میتونه در نعمت‌ها رو باز کنه، اعمال انسان میتونه در نقمت‌ها رو باز کنه. اون مال بحث قبلی، اما حالا موضوع بحثمون عوض شده. این که بدون این که من تأثیری داشته باشم داره نقمت میاد یا نعمت میاد، این داستان از چه قراره؟ میگه در اینجا آدم ها چهار گروه هست: صالحی که نعمت براش میاد، صالحی که نقمت براش میاد، طالحی که نعمت براش میاد، طالحی که نقمت براش میاد. هر چهارتاش هم کلاس تربیتی خداست، همشون توضیح داره. حالا میگه نعمت وسیله امتحان افراد صالحه، بالجمله اذا افاض الله نعمتن على امتن، اگه خدا به یه امتی نعمت داد، او على فرد من افراد الانسان، یا به یه فردی نعمت داد، فان کان المنعم علی صالحا، اگه اینی که بهش نعمت داده صالحه، کان ذلک نعمتن انعمها علیه، این باز نعمته، نعمته واقعا نعمت. و امتحانن، ولی امتحانه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده، اگه عبارت درست بگم، فرموده ان الله اعاذکم من ان یجور علیکم ولم یعذکم من ان یبتلیکم، خدا شما رو ایمن کرده از اینکه بهتون ظلم کنه، خدا هرگز ظلم نمیکنه. قرآن این دیگه، ان الله لا یظلم الناس شیئا، اما خدا به شما ایمنی نداده مبتلاتون نکنه. کی مبتلا نیست؟ مثلا بگی که مرجع تقلید مبتلا نیست، امام خمینی مبتلا نیست، علامه طباطبایی مبتلا نیست. اینجوری نیست. بعضی وقت اونها یه ابتلاعاتی دارن که سنگ و آب میکنه، هرچی انسان بالاتر میره ابتلاعاتش سخت‌تر میشه. کما حکی الله تعالی عن سلیمان، دیگه از سلیمان نعمت بیشتر، فرموده قال هازا من فضل ربی، سلیمان به نعمتهای خودش نگاه کرد و گفت هازا من فضل ربی، این فضل خداست که به من داده. چرا؟ نگفت چون من از همه بهترم، لیبلونی، تا منو آزمایش کنه. خدا این همه نعمت رو به من داده، بادو در خدمت من گذاشته، جن و انس در خدمت من گذاشته، پرندگان و طیر رو همه رو در اختیار من گذاشته که منو آزمایش کنه که چی بشه؟ اشکر و ام اکفر، ببینه من شاکرم یا کافرم، شکر نعمت میکنم یا کفر نعمت میکنم. و من شکره فانما یشکر لنفسه، هر کی شاکر باشه به خودش سود رسونده. و من کفره فان ربی غنی کریم، کسی که کفر ورزه خدا غنیه، خدا از کفران نعمت لطمه نمیخوره. و باز خداوند فرموده لئن شکرتم لعزیدنکم، این ترجمه هایی که میکنن غلطه. لئن شکرتم یعنی چی؟ اگه شکر کنید، لعزیدن، عزیدن یعنی چی؟ زیاد میکنم، کم یعنی چی؟ شما رو زیاد میکنم. نمیگه نعمت هاتون رو زیاد میکنم، میگه خودت زیاد میشی. شکر خود آدم بزرگ میکنه. به پیغمبر فرموده علم نشرح لک صدرک، پیغمبر ما سینه تو رو باز نکردیم. انسان بزرگ میشه، میشه اقیانوس. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب حالا اگه نعمت اومد برای آدم طالح، و ان کان المنعم علیه طالحا، حالا اگه این آدم خلاف صلاح داشت ولی نعمت داشت می اومد، کانت نعمتو مکرن فی حقه، این نعمت مکر خداست. در روایت هست که هر وقت فقر برای انسان مؤمن میاد، انسان مؤمن میگه مرحبا به شعار صالحین، بهش خوش آمد میگه، میگه تو شعار صالحینی. شعار یعنی چی؟ لباس زیر که میچسبه بدن، لباسی که به تن میچسبه، پوست تن، این یعنی شعار نیست، این شعار نیست، این که تن من، اما لباس زیر پیرهنیم شعاره، چون پوست تن هم چسبیده. میگه انسان‌های صالح فقر رو شعار خودشون قرار میدن، ولی وقتی نعمت میاد براش میشینه فکر میکنه، میگه نکنه استدراج باشه. مؤمن اینطوریه. حالا ما خدا وکیل اگه به ما بگن عوضی راست نگفتم الان تو خیابون اگه که ما بگه عوضی، ما بشکیم خودت عوضی، جد آبادت عوضی هم، ولی ما واقعا عوضی، ما درست برعکس دستورات دینی هستیم. ما اگه ثروت بیاد میگیم خدای ممنونتیم چی کار کردیم، ما ببین که داره همینطوری درهای نعمت رو بیام آغاز میشه. اما اگه فرق بیاد میگیم ببینم چه خلافی کردم اینو. میگه مؤمن برعکسه، مؤمن وقتی فرق میاد میگه مرحبا به شعار صالحین، وقتی ثروت میاد میشه فکر میکنه، میگه نکنه مکر خدا باشه و استدراجن و استدراج باشه و املاءن و املاء باشه. اینا سه تا چیزها، یه چیز نیست، مکر، استدراج و املاء، سه سنت خداست که پشت سر هم میاد. هر چی بره جلوتر طرف بیشتر غرق میشه. نه، مؤمن طلب فقر نمی کنه، مؤمن اصلا طلب نمی کنه، مؤمن تماشا چیه؟ نعمت که میاد شک میکنه به خودش، میگه نکنه یه خلافی کرده باشم که این خلاف من باعث شده نعمت بیاد، نکنه مکر خدا باشه. فقر که میاد میگه این شعار صالحینه، مرحبا به شعار صالحین، خوش آمد میگه به فقر، نه اینکه طلب فقر میکنه، به فقر خوش آمد میگه، میگه من تو رو میپذیرم با آغوش باز، فقر رو با آغوش باز میپذیره، اما نعمت رو با احتیاط میپذیره. ببین الان من به شما پول ندم که شما به من شک نمیکنی، اگه یه پول زیادی بدم شک میکنی، میگی نکنه میخواد منو بخره، نکنه میخواد کلک بزنه، نه یه احتمال میده، برای چی بیخودی داری به من پول میدی؟ این احتمال اولی که راجع به نعمت میده استدراجه، مکره.
از این روایتی که شما فرمودید چی فرمیده؟ صالحین این فرق مخصوص صالحین
خود برک فرمیده؟ نه، اینا نمیشه فهمید. این که ایشون داره میگه درسته، یعنی ممکن است که صالح هم فقر هم ثروت برش بیاد و طالح هم ممکن است که هم فقر هم ثروت برش بیاد، منتها مؤمن هر آن چرا که میاد کلاس تربیتی خدا میدونه. ثروتی که داره میاد احتمال قوی ترش اینه که نکنه من یه کاری کردم که خدا میخواد من تو سیستم مکر ببرتم جلو، میترسه از خودش. اگر مطمئن شد که این مکر خدا نیست، دلوپی میخوردش، میخوره و میخورانه، چه اشکالی داره؟ بله، ولی تو فقره بیشتر احتمال میده که این تربیت مثبت. لذا میفرماید که یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین، یکی از سنت های خدا مکره. و قال تعالی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یکی از سنت های خدا استدراجه. استدراج یعنی درجه به درجه سقوط دادن، هرچی میره جلو هی مشکلاتش کم میشه. چرا؟ چون در مشکلات انسان خدا رو صدا میزنه، وقتی مشکل نداشت به کیو صدا بزنه؟ این استدراجه. لذا مکر همونه که نعمت میاد. این اگه اینجا بیدار نشد، شروع میشه در این نعمت توکل کردن و فرو رفتن، باران به موقع میاد، بچهش به میلشه، آسمون و زمین به میلشه، مشکل پیدا نمیکنه، مریض نمیشه، یه سردرد هم نمیگیره، یه خون دماغ هم نمیشه، این کیو صدا میزنه؟ شما کی خدا رو صدا میزنی؟ شما الان نهارتو خوردی، چرت بعد از نهارم زدی، راحت نشستی اینجا، هوا هم گرمه، یاد خدا نیستی که. اما حالا ساعت مثلا شده دو نهاری در کانش شده سه چهار، میگه خدا میشه یک کسی بیاد یه نهاری واسه ما بیاره از در یا تو، داری خدا رو صدا میزنی، دلت که درد میگیره خدا رو صدا میزنی، میگه یا الله. آدم در سلامتی خدا رو صدا نمیزنه که. اون دیگه خودشو ساخته. اگر کسی اینجوری شد دیگه براش فرقی نمیکنه. به همین خاطر به حضرت گفت من فقر رو بیشتر از دارایی و مرض رو بیشتر از صحت دوست دارم. حضرت فرمود ولی ما اینطوری نیستیم. گفت ما آنچه که خدا بده دوست داریم. فقر بده فقر رو دوست داریم. ثروت بده ثروت رو دوست داریم. بیماری بده بیماری رو دوست داریم. صحت بده صحت رو دوست داریم. بله الان میگیم. این در مورد بیوگرافی فقره. بیوگرافی فقر اینه. به همین خاطر اگه شما مسئول جامعه شدی باید تمام تلاشت این باشه که فقر رو از بین ببری. بیوگرافی فقر اینه که نوع مردم اینجوری هم. ببین ما الان راجب مردم صحبت نمی کنیم، راجب ناس صحبت نمی کنیم، داریم راجب مؤمن صحبت می کنیم. اما نوع مردم که بندم خودم جزء اون نوع مردمم، ما من و امثال من که ما نوع مردمیم، ما که ایمان نداریم که، لذا فرق بیاد ما بیدیم میشه. این از ماها. اما شما که مؤمنید داستانتون فرق کنه، این داستان شماست. اون ماره ناسه، اون داره بیوگرافی فقر رو میگه، میگه آقا فقر آدمو بیدین میکنه، شکم گشنه دین و ایمون سرش نمیشه. اما این نیستش که امکانات آدمو دیندار کنه، برعکس. المال و مادت و شهوات. آدم فقیری درد داره، آدم پول دار همه امکانات براش فراهمه، فقیره فقیره دیگه. دیگه مثلا سواحل آنتالیا نرفته که. این پول داشته سالی سه بار رفته سواحل آنتالیا سپاسیتی، ماده شهوات داشته. اما فقیره که نداشته که، نتونسته، فقیره اجبارا نتونسته که خلاف بکنه. البته هر کی پول داره نمیره سوار آنتالیا، منظورم این نیست، ولی مال خودش ماده شهوات. بیوگرافی ماله، بله، نه اینکه هر کسی مال داره شهوات. بله این بیوگرافی ماله. حالا شما چی؟ شما الان میخوای بی مال داشته باشی، میشه سلیمان. مال که بیاد مردم دو دستن، یکی سلیمان یکی قارونه. آن نوعاً مردم قارونن، نوعاً مردم فرعونن، نوعاً وقتی حکومت میاد سلیمان از دوش در نمیاد. دلیلش چیه؟ تاریخ. چند تا سلیمان داری؟ چند تا حاکم عادل داری؟ خیلی کم بودن حاکمان عادل، ولی خیلی کمن. انقدر کمن که گمن. ولی تا دلت بخواد پادشاه ظالم هست. تا دلت بخواد بشمار. این حکومت بنی امیه 90 سال، حکومت ملعباد 400 خورده ای سال، با اون تتمش که در مصر بود 500 خورده ای سال. بشمار چند تا عادل تو بنی عباس بوده، چند تا سلیمان تو بنی عباس بوده. بعدش حکومت های ادواری که به ما حاکم بوده، غزنویان و نمیدونم سلجوقیان و چیچیان و اینا، حاکم عادل پیدا کن. نه که نیست، هست، خیلی کم، خیلی کم. ناصر خسرو میگه من رفتم یه شهری، دیدم مردم همه سرشون کار خودشون گرمه، هیچ خلافی نمیبینم، هیچ، دیدم همه عدالت در این شهر برقراره. گفتم حاکم اینجا کیه؟ گفتن ابوالعلاء معری، حاکم عادله. بعد رفتم گفتم برام این ابوالعلاء معری، همون ابوالعلاء معری معروف که در ادبیات هم اسمش اومده. میگه رفتم دیدم ابوالعلاء چیکار میکنه، دیدم هیچی، نشسته درس و بحث، شاگرداش هستن و بحث میکنن و درس. فقط مردم چون میدونن این عادله، هیچکی بهش کی ظلم نمیکنه. اینو ناصر خسرو در سفرنامه‌اش نقل کرده، الانم هست، من خودم نساختم. ابوالعلاء معری رو سرچ کنید تو سفرنامه ناصر خسرو، نرم افزار ساغر یا گنجور، همین داستانو براتون میاره. میگه چون حاکم عادل بوده، مردم بودن، ولی خب چند تا بودن از این مردم. نه ما که همچین چیزی نگفتیم که اصلا. ببین ما الان داریم مثلا میگیم خیار میوه سردیه، شما میگی پس من نباید خیار. اصلا ما راجع به این صحبت نکردیم، داریم میگیم که حکومت، میگیم نوعاً در اثر حکومت میشن فرعون نه سلیمان. الان تا اینجاش اختلاف داریم. البته جواب سوال شما مثبته، حکومته که مردم رو اداره میکنه. آخه حکومت و مردم هم با هم دیگه ارتباط دو طرفی هم دارن. مردم وقتی بد میشن حکومت هم بد میشه، حکومت بد میشه مردم اینا رو هم اثر معکوس میذارن دائم اینجوری. دور خشتیه. بله یعنی این اونو تقویت میکنه، اون اینو تقویت میکنه، این اونو ظالم میکنه، اون اینو مظلومش میکنه، این مظلوم و ظالم همطوری با هم دیگه دور میزنن میشه یه جامعه فاسد. بله حکومت شخص نیست، خصوصا در روزگار ما. در روزگار ما به طور در زمان قدیم حکومت شخص بود چون یه نفر فعال مایشا بود، اما در زمان ما الان حکومت شخص نیست، حکومت جمعه. حتی یه مدیر حاکمه در حوزه مدیریت خودش، اون مدیر در حوزه مدیریت خودش اگه فرعون باشه مدرسه رو فاسد میکنه، اگه سلیمان باشه اون مدرسه رو آباد میکنه. هی همطوری شما برو بالا در حوزه مدیریت. حالا هر کس در حوزه مدیریت خودش، ولو یه پدر در یه خانواده چهار نفری، اون پدر حاکمه، اون در حوزه مدیریتش میتونه فاسد کنه خونه رو، میتونه صالح کنه خونه رو، میتونه سلیمان خونه باشه، میتونه فرعون خونه باشه. منتها سلیمان و فرعون زورش به اندازه چهار نفر میرسه، اونا زورشون میرسه. حالا همین اگه تو خونه فرعونه بکنیش مدیر مدرسه، تو مدرسه هم فرعونه، رئیس آموزش پرورش هم بشه فرعونه، رئیس جمهور هم بشه فرعونه، رهبر هم بشه فرعونه، چون تو خونش فرعونه، از اونجا شروع میشه تربیت، از اینجاست دیگه. میفرماید که حالا و ازا انزلت نوازه. حالا اگه برعکس شد، این مال نعمت بود، حالا اگه نقمت ریخت و کررت المصائب و البلایا علا قومه، مصائب و بلاها اومد او علا فردن، یا به قوم یا به فرد، گاهی قوم یه قوم دوچار مصائب میشن، گاهی یه آدمی دوچار مصائب میشه. فانکان المصاب صالحن، حالا یا این قوم صالحن یا طالحن. امام حسین طالح بود مگه؟ معاذ الله، مصیبت هایی که در کربلا به امام حسین وارد شده به هیچ کس در طول تاریخ وارد نشده. پس اینطور نیست که اگه مصیبت اومد این شخص مصیبت زده طالحه. حالا اگه مصیبت اومد، اگر مصاب اونی که مصیبت براش اومده صالح بود، کان از ذالک فتنتن و مهنتن، این امتحانه. چرا؟ دیومیز الله الخبیث من الطیب، میخواد خدا خالص سازی کنه. جواهر طلا رو انداخته تو کوره، میخواد آشغالاش بریزه. از مکه وقتی، از مدینه وقتی شروع میکنه، همینطور حضرت هرچی میاد جلوی آشغالا میریزن، هی سختتر میشه سختتر میشه تا منزل زباله. اسمش هم با مسماس منزل زباله. در منزل زباله امام حسین دیگه سریع صحبت میکنه، میگه حکومتی در کار نیستا، مرگه. این را آخرش کشته شدن. اینا که به دنبال سورچرونی و اینا بودن همه رفتن در منظر زباله، زباله ها همه رفتن. در شهر کربلا هیچ کس نرفته، اونجا دیگه اونایی که موندن دیگه موندن. این میشه خالص سازی. و کان مثله مع البلا، مثله مع البلا، اگه بخوایم بگیم مثل مؤمنی که در معرض بلا قرار گرفته مثل چیه؟ مثل الذهب مع البوتقه و المحک، طلایی که انداختی توی بوته داری حرارتش میدی، میخوای ناخالصیاش ذوب بشه. قال تعالی احسب الناس ان یترکو، مردم خیال کردن که ما رهاشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، همین که گفتن ایمان آوردیم دیگه ما رهاشون میکنیم، و هم لا یفتنون، مورد آزمایش قرار نمیگیرن. لقد فتنن الذین من قبلهم، ما همه قبلی رو امتحان کردیم. فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، تا معلوم بشه صادق کیه کاذب کیه. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون، و فرمود تلکل ایام نداولها بین الناس، روزگار میچرخه. یه روز قوم نوح هم، یه روز مایی. قوم نوح یه روز در معرض آزمایش هم، یه روز ما در معرض آزمایشیم. منتها قوم نوح بت‌ها رو میپرستیدن، ما هوامون رو میپرستیم، خیال میکنیم خدا رو میپرستیم. ما هوا پرستیم، فکر میکنیم خدا پرستیم، ما هم در معرض آزمایشیم. ما الان امام زمانمون اگه بیاد میکشیمش. دلیلش هم اینه که نمیاد. دلیلش هم اینه که شما مگه نمیخونی السلام علیک ایها المهذب الخائف. خائف یعنی چی؟ از کی میترسه امام زمان؟ از ما میترسه دیگه. السلام علیک ایها المهذب الخائف. حالا شما ممکنه بگید من از خودم آقای بهجت فرموده. این نفر به آقای بهجت گفته که با گریه گفته چرا امام زمان نمیاد؟ آقا بهش فرموده با این بازیگری ها که نمیاد. بعد گفته پس این همه دعای نوت بداره چیه؟ گفته که گفتم که با این بازیگری ها که نمیاد. به دعای نوت به ما گفته بازیگری. بعد فرموده که امام زمان نمیاد چون تجربه کرده. 11 تا قبلی هاشون اومدن ما همه شونو کشتیم این نمیاد چون اگه اینم بیاد میزنیم اینم میکشیم. امام ائمه ما رو کیا کشتن؟ یهودی ها، مسیحی ها، آمریکایی ها، استرالیایی ها، برزیلی ها، کی کشته؟ ائمه ما رو مسلمان ها کشتن. درسته؟ اشتباه میکنم یا درست میگم؟ اصحاب پیغمبر خدا ائمه ما رو کشتن. امیرالمومنین ما رو همین اصحاب پیغمبر خدا کنار زدن. حالا اگه امام زمان بیاد ما خودمون میکشیمش. فکر نکنید داعش میکشدش، ما خودمون میکشیمش. این ایام مداوله است. مداوله یعنی دست به دست میشه روزگار. ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. حالا اگه مصاب طالح بود مصیبت داره میاد به کی؟ به قوم ظالم. و ان کان المصاب طالحاً. حالا اگه مصاب طالح بود کان ذالک اخزن به نقمت و اقامن. این مصاب اونه که از مکر و استدراج و املا گذشته حالا وقت عذابه. بنی امیه 90 سال حکومت کرده. امیرالمومنین در نهج البلاغه در مواضع متعددی وقتی راجع به اینا صحبت میکنه به مخاطبانش میگه که به خدا قسم که هیچ خانه ای باقی نمیمونه الا اینکه اسیر ظلم بنی امیه میشه. ولی همین بنی امیه کارشون میرسه به جایی که شما بعد از در تاریخ عباسیان اصلا اسمی از بنی امیه میشنوید؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه پیش بینی کرده، بخونید خطبه رو، میگه کارتون به جایی میرسه که نامی از شما باقی نخواهد بود. بنی امیه ای که معاویه برنامه‌ریزی کرده بود که اینا 1000 سال حکومت کنن اصلا نیست و نابود شدن. نیست و نابود بعد از تاریخ عباسیان اثری از اینا باقی نمونده در تاریخ. میگه یکیشونو گرفتن حاکم دستور داد سرشو قطع کنن. جلاد اومد شمشیرو بزنه، این یه بادی ازش در رفت از ترس. جلاد دلش سوخت، شمشیر از دستش افتاد، اون حاکم هم بخشیدش. بعد این وقتی داشت میرفت بیرون گفت ببین ما در روزگاری جان و مال و ناموس مردم به دست ما بود، الان جان ما به یه بادی بنده. بادی جان ما رو نجات داد. این بنی امیه چی؟ بله تاریخ همینه دیگه. تاریخ همینه که یه حکومتی میره یکی دیگه جاش میاد، یه ظالمی میره یه ظالم دیگه جاش میشینه. سرانجامش اینه که میخواد بگی آقا یه انسان تو نمیتونی دنیا رو اداره کن، منطب تو باید انقدر بره جلو تا همه باور کنه. همه میگن ما میتونیم اداره کنیم دیگه، الان کی میتونه اداره کنه؟ ببین شما الان یه آتیشی یه جایی روشن کنی، روشن کردنش دست خودته، ولی اگر آتیش گرفت چی شد؟ میتونی مهارش کنی؟ الان ما خودمون ما میگیم ما میتونیم دنیا رو اداره کنیم، آمریکا میگه من میتونم دنیا رو اداره کنم. آمریکا الان اومده یه آتیشی روشن کرده به نام داعش، روشنش کرده ولی خاموشش دیگه نمیتونه بکنه. اگه این آتیش همه گیر بشه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ الان داعش ایتالیا رو تهدید کرده. شما میدونید 3000 نفرشون اروپایی هست؟ 3000 نفر از آدمای داعش اروپایی هست. اروپایی های با کلاس هم اصلا نه بی کلاس. فرض کن حالا مثلا این جنگ تو این منطقه تمام بشه، اینا برگردن با این عقیده برگردن به کشورشون. آقای مطهری حرف خیلی زیبایی داره، خیلی جای تأمل داره این حرف. همین کتاب شریف داستان راستان میگه معاویه و عمرواس خواستن از جنگ صفین نجات پیدا بکنن، شمشیران قرآن رو زدن سر نیزه، اما نمیدانستن که اصلا اونا قصدشون این نبود که یه نهلهی به نام خوارج رو درست کنن، که اونا میخواستن نجات پیدا بکنن، اما یه نهلهی درست کردن به نام خوارج که تا 100 سال اینا حکومت داشتن، قدرت داشتن. معاویه پولهای فراوانی به امام حسن پیشنهاد داده که امام حسن جلوی اینا رو بگیره، که حضرت قبول نکرد. پولهای فراوان، یکی از بزرگترین معضلات حکومت بنی امیه همین خوارجه. شما میتونی آتیشی یه جایی روشن کنی، اما معلوم نیست که بتونی مهارش کنی. حالا مقصودم چی از اینه که گفتم؟ مقصودم اینه که همه دایه اداره جهان رو دارن، ولی جهان، این جهانی که شما داری میبینی، این دنیای امروزی که بشر اینو ساخته، محصول دست بشره، تا به یه جایی برسه که همه بفهمن، بگن ما نمیتونیم، بعد القوس که بگن، اون وقت اون میاد، اون زمانی میاد که بشر بپذیرتش. ولی مگه اون حرف تازه‌ای نداره؟ اما زمان حرف تازه‌ای داره، همون حرفی رو میزنه که امیرالمومنین میزنه، با کفش امیرالمومنین میاد. میدونی یعنی چی؟ آره. اون وقت فکر میکنی کی میتونه کنارش وایسته؟ با کفش امیرالمومنین میاد، میگه من این راه من اینه، همون کفشه که ابن عباس میگه اونو میپوشه میاد، که میگه اینقدر وصله زدم که دیگه خجالت میکشم، با اون کفش میاد. در یه جایی دیدم که با اصحابش پیمان میبنده که بالشش سنگ باشه، با اصحابش پیمان میبنده که بالششون سنگ باشه، روپوششون باد. بعد در آخر میگه پیمان میبنده که خودش هم به این کار عمل بکنه. این زندگی عیسی بوده، عیسی روپوشش بالشش سنگ بوده، روپوشش باد بوده، چراغش در شبهای تار ماه بوده و غذاش گیاه زمین بوده. این پیمان با اصحابش میبنده، کی میتونه؟ کی توانه شده؟ فهازا حکم العمل یزهر فی الکون و یعود و الی عامله. این داستان عمله. یه جمله بگم عرضم تمام. حالا الان یه نعمتی اومده، یا یه نعمتی اومده، این چیه؟ هیچ نمیتونیم بگیم. آدم صالح یا طالح نمیتونیم بگیم، ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم چون تو آمریکا 4 متر برف اومده این عذابه، نمیتونیم هم بگیم نعمت، ما نمیدونیم. اگه طالحن بازم نمیتونیم بگیم نعمت یا عذابه. اومده، اگه طالحن اومده که برگردن، اگه صالحن به خاطر صلاحشون اومده، اگه طالح بودن و همش قضیه شرطی است. لذا همه چیز قضیه شرطی است، اصلا نمیشه راجع به آدم ها قضاوت کرد. یه آدمی هست داره دائما داره مصیبت سرش میاد، صالح نمیدونیم، طالح بازم ما نمیدونیم، ما نمیدونیم که آیا صالح این امتحان و ابتلاست یا طالح از مرحله مکر و استدراج گذشته در مرحله عذاب، ما نمیدونیم. لذا ما مطلقا نمیتونیم راجع به آدم ها و امت ها قضاوت کنیم در حال حاضر. بله راجع به گذشتگانی که گذشتن و قرآن راجع بهشون قضاوت کرده ما میتونیم قضاوت کنیم، اما ما راجع به هیچ کسی به غیر از این قضاوت الهی نمیتونیم قضاوت بکنیم. راجع به خودمون باید بشینیم فکر کنیم، اگر نعمتی آمد مواظب باشیم که استدراج نباشه، اگر نعمتی آمد فوری ترش نکنیم، با خدا جنگمون نشه، بدانیم که نعمت ممکن است که نعمت باشه، ولی ما نسبت به خودمون باید بدانیم که ما دائما در معرض ابتلاییم. اینه فرهنگ ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.